بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ مبحث 14 وجوب تخییری استاد معرفی جلسه 349 روز سه‌شنبه مورخ 29/2/94.
ابل قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه سوم در تصویر واجب تخییری، تصویری است که مرحوم ناینی در اجود و تقریرات جلد اول صفحه 181 مطرح کرده از مجموع مطالب ایشان 4 نکته مهم استفاده می شود. نکته اولین است که می فرمایند شکی نیست که در قوانین عرفی و شرعی واجب تخییری داریم. مشکل در تعقل و تصور کون و حقیقت واجب تخییری است. محظور هم این است که می فرماین اراده از صفات نفسانیه و به قول فلاسفه از امور تعلقیه ذات الاضافه است. لذا متعلق اراده نمیتونه امر مردد باشه، باید امر معین و غیر مبهم باشه. بنابراین در واجب تخییری که ظاهرش این است اراده مولا و قانون گذار به امر مردد تعلق گرفته است، اما ذاک و اما ذاک. این واجب تخییری به علت این که اراده و طلب به امر مردد ضد تعلق گرفته است معقول نیست. پس تحلیل واجب تخییری چگونه است؟ این یک مطلب از مطالب مرحوم نار.
این که از وادی اراده وارد شدن کار صحیحی
نداره؟ سب کنید به نقد برسید. مگر مقدمه جعل اراده هست یا نه؟ به عبارت حالا شما که حرفای آقای شهید صدر رو اگه دیدید، به تعبیر شهید صدر واقع جعل همون اراده و شوق اکیده که ایب داره، واقعش همونه، جز اون چیزی نیست. حالا میرسیم بعد. این مطلب اولش. نکته دوم در کلمات مرحوم نائینی این است که میفرمایند علمای علم اصول به وجوه خمسه خواستن این مشکل رو رفع کنن و پنج تحلیل ارائه شده است برای تصویر صحیح واجب تخییری و متعلق او. این پنج وجه نه به ترتیب ایشون ما اشاره میکنیم، این میشه مطلب دوم. بفرم مبهم میشه دیگه. حالا توضیح بیشتر میدیم. شما یادتون هست در کتاب الاجاره اگر بودید، اجاره فرد مردد یکی دو هفته معطل شدیم، دو سه مقدمه فلسفی ذکر کردیم که فرد مردد یعنی چی، معناش چیه. اونجا دو سه مقدمه فلسفی گفتیم. آیا فرد مردد وجود داره یا وجود نداره؟ به یک حاشیت الحاشیه ای از اونجا اشاره میکنیم، ولی بحث به اونجا برمیگرده. ببینید، اراده یا چه اراده تکوینی چه تشریعی. اراده تکوینی یعنی هل دادن به سمت عمل. اراده تشریعی یعنی من میخواهم ایجاد عمل رو از طرف مقابل. باید متعلق اراده فردی باشد که در پوشش وجود و ایجاد در بیاد. اون نکته‌ای که در بحث واجب تخییری سبب همه درگیری ها شده این است که مگه فرد مردد میتونه متعلق چه هل دادن در تکوینیات به تعبیر من قرار بگیره، چه متعلق ایجاد در تشریعیات قرار بگیره. مثلا ببینید، اطعام و عتق. اطعام در خارج هست، عتق هم در خارج هست، اما فرد مردد بینهما کجاست؟ الفرد مردد بینهما کجاست؟ آقای زید اینجا مسجد است، اونجا حسینیه. زید طرف رو هل میده یا در وجود خارجی به سمت حسینیه او رو میبره تکوینه، میندازه داخل حسینیه یا داخل مسجد. بگیم هل داد به سمت امر مردد. مگه امر مرددی در خارج داریم که اراده تکوینی و طلب تکوینی، مثلا طلب تکوینی مسامحه است، به اون فرد مردد تعلق بگیره؟ ما در خارج فرد مرددی نداریم. لذا وقت تشریع هم همینه، اراده تشریعی هم همینه. من بخواهم از شما نماز رو، درست؟ من بخواهم از شما صوم رو. میگن الفرد المردد بین الصوم و الصلاة. کجا وجود خارجی داره که من شما رو به ایجاد فرد مردد بخوانم؟ این محظور در بحث واجب تخییری شده است. اگر مرحوم آخون به دنبال جامع ذاتی میگرده، که دیروز با آقا عرض کردم برای چی مرحوم آخون این آوها رو میخواد تبدیل کنه به یک جامع ذاتی، اگر دیگران، اگر اشاعره یا معتزله که قبلا اشاره کردیم به دنبال این میگردن ما فی علم الله بر من واجب بشه، میخوان از این تردید درش بیارن، تبدیل به تعیین کنن، بگن متعلق شوق و اراده و طلب و تشریعن و تکوینن امر معین. اینو میخوان بگن. تا حالا ببینیم به کجا میرسیم. حالا دقت کنید، وجه اول برای این که متعلق امر و طلب و اراده از تردید خارج بشود، این است که گفته شود غرض مولا در این جعل وجوب بر امور مردده واحد است، لذا مؤثر در این غرض هم به حکم قاعده الواحد واحد است و اون مؤثر در غرض وجودات مردده نیست بلکه جامع ذاتی است، لذا امر تعلق به جامع ذاتی، این جامع ذاتی ماهوی یه افرادی داره به حکم عقل تخییر بین افراد جامع ذاتی، اگه طلب تعلق بگیره به جامعه ذاتی به حکم عقل تخییر است. این تصویر کدوم تصویر بود؟ آفرین، تصویری که قبلا نه همه تصویر دو بود داشت، تصویر اون بود اول تصویر آقون میشه تخییر عقل. بله؟ ملاک مثلا، ملاک، ملاک خیلی خوب، اگه جدید بوده خیلی بسیار. این یک وجه، مثل این که کهن مولا وقتی میگه اکرم انسانم، شما زید رو اکرام کنی فرق نداره، بک رو اکرام کنی فرق نداره، عمر رو اکرام کنی فرق نداره، برای چی؟ میگه عمر رفته رو جامع ذاتی، جامع ماهوی، همه اینا ماهیت انسان رو دارن، پس من هر کدوم رو اکرام کنم درسته. مرحوم آخوند در یه نگاه، حالا مرحوم نائینی نسبت نمیده، ولی دو تا از این احتمالات متخذ از کلام مرحوم آخونده، میخوام بفرمایم که تخییر شرعی بر میگرده به تخییر عقلی. یه جامعه ذاتی داریم، هر جا میبینید شارع گفته افعل کذا او کذا او کذا، این اوهای جامعه ذاتی دارن، به الا نمیشه، و الا میشه تعلق به فرد مردد، تعلق به فرد مردد هم درست نیست. این اوهای جامعه ذاتی دارن، امر رفته رو اون جامعه ذاتی، تخییر به حکم عقل است. این یک نگاه، این تحلیل. تحلیل دوم، وجه دوم این است که گفته شود لازم نیست بین عدلها جامع ذاتی و اشتراک در ماهیت باشه، بلکه جامع انتزاعی برای تعلق تکلیف به او کافی است. در جامع انتزاعی بین عدلها هیچ اشتراک در ماهیتی لازم نیست. دو وضعیت متباین که به ذات هم با هم تباین دارند، میتونید از این دو جامعه انتزاعی درست کنید با عنوان احد و هما یا احداها، یکی از اینها، این میشه جامعه انتزاعی. گفته شده است در تعلق امر جامعه انتزاعی کافی است و جامع انتزاعی مفهوم مستقل ذهنیست و مرددم نیست. امر تعلق به مشکل برطرف شد. اینم تحلیل دوم در کلمات مرحوم نائمی اشاره شد. وجه سوم این است که گفته شود در عدلها تحلیل این است که اینا عبارتهای مرحوم نائینیست داریم توضیح میدیم، بعد نقد کنیم این نکته مربوط به کی هست، از کلمات کی استفاده شده، استفاده درسته یا نه، او رو بذارید برای بعد. فعلا داریم نقل میکنیم کلمات مرحوم نائینی رو. بحثم که تمام شد حتما مباحثه کنیم، یعنی اون دو صفحه کلمات مرحوم نائینی رو از بای بسم الله تا تای تمتش خوب مباحثه کنید دیگه. وجه سوم این است که گفته شود واجب تخییری در حقیقت متعلقش امر مردد نیست، امر معین است، واجب تعیینی است. نهایت دو تا واجب تعیینی داره مولا، کن فرموده است واجب است بر شما در کفاره افطار رمضان عتق، واجب است بر شما اطعام، واجب است صوم، ولی هر کدام وجوبش مشروط به ترک دیگری است. یعنی صوم واجب است اگه اطعام و عتق نکردی، معینه عتق واجب است به شرط این که اون دوتای دیگر ترک کنی. متعلق وجوب معین است مشروط به ترک دیگری. سوال، این مشروط به ترک بودن حکمتش چیه؟ چرا آمد تو واجب تخییری؟ اگه شد واجب تعیینی مشروط به ترک، یعنی چی؟ یعنی برای چی؟ مرحوم نائینی تحلیل میکنن. از این تحلیل ببینید مرحوم نائینی وجه رو میخوان به کی نسبت بده. مرحوم نائینی میفرماین ظاهر این وجه، اگه به ظاهرش باشیم قابل تفوه نیست، واجب تعیینی مشروط به ترکی دیگه چه صیغه‌ایه؟ یعنی چه؟ می‌فرمان ولی تحلیل می‌کنیم. تحلیلش این است: مولا مجبور است همچه واجب تعیینی داشته باشه. برای چی مجبوره؟ بدین خاطر که از طرفی مولا بین اغراض و ملاکهای این عدلها تضاد میبینه، یا تعبیر مرحوم نائینی تضاحم میبینه، فرقی نداره. تضاد شاید هم به قول آقا بهتر باشه تعبیر ما. خب خوبه، یک جام تأیید کرد سید مار. خب باریکلا، آفرین. سید تأیید کنه تمام، به شرطی با مطالعه باشه. اگه بدون مطالعه باشه تعبدن تمامه، چون سیده. اگه با مطالعه باشه، بله، فرق سید رو با بقیه در اون جهات قبول داریم. خب ببینید، فعلا نگاه کنید مطلب دوم هم اصلا مرحوم نائینی چی نمیگن. فعلا دارن میگن پنج وجه برای حل معضله متعلق واجب تخییری بیان شده. نه بچه خودشون بذاریم برسیم.
نه
حالا بذاریم بعدم میرسیم. ما کدوم وجه رو انتخاب میکنم به چه دلیل میگیم؟ الان میگیم اون شرط ترک دیگری از کجا آمد؟ از همین تعدد ملاکات پیدا میشود و مشکل تضاحم بین ملاکات. حالا صبر کنید تا توضیح بدیم بیشتر.
بله، ملاک وقتی کامل باشه، وقتی به همون دین شرطیتش کنید، منظور که اینکه وقتی ملاک کامل باشه تضاد در عالم ملاک
ها، ملاک همیشه اگه کامل باشه تضاد پیش نمیاد. این تضاد رو باید یه چیزی دیگه بیاره که چی از اونم مجمله، ما نمیتونیم بفهمیم. یعنی همش ادعاست. میگن بین در امور طبیعی ما میتونیم تضاد بین ملاکات رو بفهمیم بدون تضاد بین افعال. مثلا ببینید، شما هم میتوانید ترشی بخورید، هم میتوانید چی بین ترشی و چی میگن با هم نخورید که ماست و ترشی. در امور عرفیه تضاد بین ملاکات بدون افعال برای ماها قابل تصویره. ماست و ترشی، حضرت عالی سر زور میتوانید ماست و ترشی برای شما بیارن، اصلا هر دو رو با هم مخلوط کنید بخورید، بین افعال تضادی نیست. فعل خوردن ترشی با ماست با هم تضاد نداره، ولی میگویند علامان و قل بین ملاکات تضاد دست. یعنی اون ملاکی که از ترشی خوردن هست یه ملاکه برای خودت، یه ملاک هم از ماست خوردن یک ملاکه. اینا که با هم مخلوط بشه اون ملاک ها از بین میرود، هیچ فایده نداره، قابل جمع نیست این دو ملاک. یعنی نه ماست اثر خودش رو خواهد داشت نه ترشی، بلکه اتفاقا سرکنگبین سفرا خوزود، مشکل دیگه درست میکنه. این میشه در افعال تضاد نیست، در ملاکات تضاده. اما در امور شرعیه جز یه جایی که شارع بگه بین این ملاکات تضاد، ما راه دیگه ای نداریم، برای که ملاکات هم نمیفهمیم مثلا. لذا اینا همه مقام تصویره. لذا همینجا اگه این تصویر نظر مرحوم آخوند باشه، اون اشکال دیروز ما همش این بود که آقای آخوند در مقام ثبوت بافتید، معذرت میخوام، ولی از کجا این تضاد بین ملاکات؟ شما میخواید واجبات تخییریه رو بعد تضاد بین ملاکات. اتفاقا این نکته دقیقی است که قسمتیش رو از حرفای مرحوم عاشق استفاده کردیم ما. او قوقای دیروزی رو من قبول میکنم. برای چی قبول میکنم؟ چون حرفای عاشق درست هضم نشده. مرحوم عاشق میفرمایند آقای آخوند، حالا به تعبیری به لسانی محقق اصفهانی میفرمایند آقای آخوند، همه این دعوا برای اینه که مشکل واجب تخییری رو حل کنید. شما اینجور حل کردید، تضاد بین ملاکات از قابل جمع نیست، لذا شارع همه رو واجب معین قرار میده، به قول نائینی مشروط به ترک آخر. حالا اینم نسبت به آخوند درسته، یعنی کاری نداریم فعلا. مرحوم کمپانی میفرمه همه اینا رو مقام ثبوت چه درست کردید، در مقام اثبات بیاید استقرا کنید بین واجبات تخییریه که شارع گفته از کجا میفهمید تضاد در عالم ملاکه، از کجا میفهمید مثل ماست و ترشیه. ما برعکسش میفهمیم. از کجا برعکسش میفهمیم؟ از باب کفارهای جمع. مثلا درستی هم است که بعضی از اعزه گفتن آقا اونجای فقه شما به اینجا چه کار دارید، همه اینا رو میخونیم برای اونجا حل بشه اصلا. لذا بله، هر دوی اینجا کنه عبودو جاش اصلا. بنابراین مرحوم ها شیخ هم تعبیر قشنگی میفهمن، شما همه اینا رو بافتید، حالا تعبیر منه دیگه، بافتید و در مقام ثبوت درستش کردید، این میشه واجب تخییری. خب اینو میخوایم عرضه کنیم بر فقه آقای مرحوم آخون، در فقه اگه واجب تخییری این باشه، پس جمع بین ملاک ها، جمع بین افعال نباید شارع امر کند، مثل ماسک و ترشی، بلکه باید بگه اینا رو جمع نکن. شارع میفرماید اگر افطار به حرام کردی کفاره جمع داشته باش، یا در مثل کفاره قتل میگه کفاره جمع داشته باش. اگه بین ملاکات در تخییر تضاده، جمع بین هما نشاید به خاطر ملاک، چطور شارع میگه جمع کن؟ معلوم میشه این بافتنیات شما هیچی. یه حرف دقیقی بود که حالا یه روز شد. خب او یک نگاه هست، ببینید حالا دقت کنید، او یک نگاه هست. برای چی ملاکه؟ اگر ملاک واحد باشه میشه جامعه ذاتی، وقت جامعه ذاتی هم داره. در بعضی از موارد جامعه ذاتی نمیشه تصویر بشه. آقایون توجه داشتن اشکالی که ما دیروز کردیم، ببینید حالا خوشم میاد از این نگاه ها، اشکال دیروز این بود که آقای آخون شما به یک تصویر جامعه ذاتی درست میکنه، بین وجود و عدم چه جامعه ذاتیه؟ شما که شاگرد مکتب ملا هادی میگید با جامعه ذاتی مشکل تخییر شرعی رو حل میکنیم، تبدیلش میکنیم به تخییر عقلی. خب موارد تخییر شرعی هر جا نگاه کنید جامعه ذاتی بینش معقول نیست. اگه جامعه ذاتی معقول نشد، معلوم میشه ملاک واحد نداره، ملاکای مختلف داره. اگه ملاکای مختلف داشته باشه باید واجب تعیینی باشه، لا محاله. اگه ملاکای مختلف باشه مشروط به ترک باشه، باید تضاد در عالم ملاکات باشه. اینا بافتنی های دقیق است که کنار هم میذارن نتیجه میگیرن. حالا دقت کنید وجه سوم، حالا ادامه این وجه، مرحوم ناینی میفرمایند قائل به این وجه، تحلیلش این باید باشه که اغراض در این عدلها متزاحم و متضادن، جمع بین اینها در خارج ممکن نیست. ناینی توجه داره مثل مرحوم آخون، میفرماید بین افعال جمع ممکن است، ولیکن با این جمع ملاکات از بین میرود. شاره نمیخوای ملاک از بین بره، میخواد استیفای ملاک بشه. لذا شاره میگوید هر کدام ملاک داره، ولی به شرطی جمع نکنی، به شرطی دیگران رو ترک کنی. اگر جمع کردی ملاک بی ملاک، لذا واجب تخییری میشه همان واجب تعیینی، ولی یک نوع واجب تعیینی است مشروط به ترک افعال دیگر ذوالملاک. خب این تصویر به نظر شما و قسمتیش به نظر ما همون تصویر دوم مرحوم آخوند، یعنی مرحوم ناینی از حرف مرحوم آخون، از قسمت دوم حرف مرحوم آخون این استشمام رو کردن. اینم وجه سوم. وجه چهارمی که ذکر می کنند، آره دیگه، آره، یعنی همون محظور با بافته های ذهنی ما رو به اینجا رسید. خب بله دیگه، وقتی تحلیل میکنیم ببینیم امر مردد که نمیتونه متعلق باشه. خب اگر بخواد متعلق از تردید در بیاد جامع ذاتی باید داشته باشه. قالبی قول میگه جامع ذاتی که ممکن نیست، جامع انتزاعی میگن فرضه. حالا اینا رو با تحلیل میکنیم، اشاره میکنیم. جامع انتزاعی که میگن صرف فرضه، به خارج چه ارتباطی داره اصلا؟ اونم که فرض اونو بذارید کنار، پس باید بگیم واجب تخییری، واجب تعیینی است، مشروط به ترک احدها. اینم با این اطار که هر کدام ملاک مستقل داره، بین ملاکات تضاده. وقتی تضاد شد چاره نمیتونه بگه جمع کن، واجب تعیینه که همه رو با هم انجام بده. نماز و روزه بین ملاکاتش تضاد نیست، میگم نماز بخونم روزه بگیر. اما اینجا شاره میبینه بین این سه تا ملاک تضاد، اگه هر سه رو با هم جمع کنی ملاک بی ملاک هیچ دستت نمیگیره. لذا شاره میگه هر کدام واجب است ولی مشروط به ترک دو تای دیگر، یا اگه عدلینم مشروط به ترک عدل دیگر. وجه چهارم این است که گفته شده است واجب واحد معین عند الله است، همان چرا که مکلف او رو بر می‌گزیند، که پریروزا اشاره کردی کن لوح محفوظ قبل از عمل من خالی از حکم است برای من، ولی خدا میدانه من چیکار میکنم. آن فعلی را که من انتخاب کردم واجب تعیینی است ولاغه، پس واجب تخییری نداری. مصداقی که من در خارج تعیین کنم معیناً وظیفه من است. این میشه کدوم قول؟
اشاعره.
این قولی که اشاعره گفتیم، صاحب معالم میگه اشاعره به معتزله نسبت میدن، معتزله به اشاعره نسبت میدن. اینم وجه چهارم. خب حالا وجه پنجم ادامه بس کلمات مرحوم ناهی رو مطالعه کنید، مباحثه کنید، برسیم و تحلیل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بگید بعد ببینم چی میخواید بگید. میخواید بگید
I don't have to.